سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: ادامه تظاهرات شمار از زنان در کابل، بدخشان و پروان. معترضان مدعی‌اند که طالبان مانع آنها شده. در اعتراضات امروز برخی زنان در کابل در مورد عزل وزارت امور زنان از سوی طالبان صدا بلند کردند.
هدف ما همی بود که شما باید یک وزارت بزرگ کلیدی برام زنان از بین برم، اینکه ما شعار ما همی بود که به تصمیم گیری های سیاسی باید زنان اقلا هم یک وزارت اینجا داشته با.
در ادامه واکنش ها در پی اعلام کابینه طالبان، اتحادیه اروپا هشدار داده که حکومت طالبان فراگیر نیست. گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، بسیار انار بسیار مشهور است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
شماری از معترضان طالبان را به خشونت با خودشان متهم کردند. چندین کشور به تشکیل حکومت طالبان واکنش نشان دادند و آمادگی روسیه و آمریکا برای آغاز مذاکرات دو روزه در مورد برنامه هسته‌ای ایران. سلام، خوش آمدید. صدها تن در جاده های کابل، پروان و بدخشان امروز اعتراض کردند. اما شماری از معترضان در این سه ولایت می گویند که طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هوایی زدند. مریم یکی از آنان:
با یک خشونت سخت طالبان رو برو شدیم. اونا هم یال هم که ما را خشونت کردن، ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جای هستیم، صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تعقیب کرده روان هستن.
برخی از معترضان گفتند که در جریان تیراندازی طالبان در پروان شماری از معترضان کشته و زخمی شدند. طالبان تا کنون به تماس‌های رادیو آزادی برای تبصره در مورد شکایت و انتقاد معترضان پاسخ ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی این گروه، دیروز تظاهرات را غیر قانونی خواند و از معترضان خواست که منتظر تشکیل حکومت باشند. شماری از معترضان شعارهای ضد پاکستان و ضد جنگ را سر دادند و خواهان آزادی و حفظ حقوقشان شدند. دیروز نیز کابل، هرات و غور صحنه تظاهرات علیه پاکستان بود. چندین کشور و سازمان در مورد تشکیل حکومت جدید از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا هشدار داده که حکومت طالبان فراگیر نیست. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت جدید افغانستان معرفی شدند. اداره طالبان دیروز حکومت جدید متشکل از مردان به رهبری ملا محمد حسن آخوند را اعلام کرد، کسی که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. سراج الدین حقانی، یک عضو دیگر کابینه موقت طالبان، تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال یا FBI است. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. پاکستان برای بحث در مورد وضعیت در افغانستان ملاقات مجازی وزیران خارجه چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان را امروز میزبانی می‌کند. وزارت خارجه پاکستان با پخش خبرنامه گفته که شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور ملاقات را رهبری می‌کند. بر اساس خبرنامه، هدف از برگزاری نشست مجازیان است تا برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات که با تقویت روابط اقتصادی مهم است کار مشترک شود. یک روز پیش از این اداره طالبان کابینه سرپرست را در افغانستان اعلام کرد. پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با مقامهای دخیل در انتقال و جابجا کردن ده ها هزار افغان امروز در جرمنی مذاکرات را آغاز کرد. آنان پس از افتادن افغانستان به دست طالبان از کشورشان فرار کردند. بلینکن از قطر راهی جرمنی شده، جایی که در پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین هزاران نفر منتقل شده از افغانستان به سر می‌برند. تقریبا نیم از بیش از 120 هزار تن که در ماه گذشته از افغانستان بیرون شدند از طریق قطر به جاهای دیگر منتقل شدند. و انتظار می رود که سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز با رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران مذاکرات دو روزه برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کند. وزارت خارجه آمریکا پیش از این گفته که مالی از 7 تا 10 سپتامبر به مسکو و پاریس سفر خواهد کرد. به گفته این وزارت هدفش مشوره با روسیه و شرکای اروپایی در مورد نیاز دست یافتن فوری با یک تفاهم در مورد بازگشت طرفها به اجرای تعهدات در معامله هسته‌ای سال 2015 است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 کشورش را از این معامله بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را اثر گرفت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که در خبرها هم شنیدید، معترضان برای دومین روز پیهم در کابل و شمار از شهرهای بزرگ افغانستان علیه پاکستان و به حمایت تامین آزادی های مدنی تظاهرات کردند. بیشتر معترضان زن بودند، اما طالبان مدعی شدند معترضان که طالبان در بیشتر موارد مانع اعتراضات آنها شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش. ادامه اعتراضات در کابل، پایتخت افغانستان، جایی که ده ها زن تجمع کردند و برای آزادی، حفظ و حقوق زنان، ضد پاکستان و ضد جنگ شعار دادند. این تظاهرات از منطقه دشت برچی در غرب کابل آغاز شد، اما طالبان اجازه ندادند از چهارراه مزاری پیشتر بروند. بسیاری از معترضان مخالف حکومت طالبان هستند و میگویند این گروه حقوق آنان را زیر پا کرده است. مریم که شعار ضد پاکستانی سر میدهد میگوید طالبان از بلند کردن صدای زنان هراس دارند.
طالبان میترسند که ما صدای خود را رسانه‌ای کنیم. اونان میترسند که کارهایشان، مزدورکاری‌های پاکستان تمامشان، اینا میترسند که افشا شوند و بخاطر موبایلای ما را چک کردن، تمام ویدیوهای ما را دیلیت کردن و اجازه ندادن که تلفن، حتی اجازه ندادن که ما تلفن خود را بیرون کنیم.
اما طالبان بارها ارتباط خود با پاکستان را رد کرده و گفتند که آنان مستقل هستند. شکیبا معترض دیگر است که از برخورد خشونت‌آمیز طالبان سخن میگوید.
با یک مقاومت سخت، با یک خشونت سخت طالبان رو برو شدیم. اونا همیال هم که ما را خشونت کردن، ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جا هستیم، صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تعقیب کرده روان هستند.
در شمار دیگر از مناطق کابل هم برای برگزاری همایش‌های اعتراضی و راهپیمایی برنامه ریزی شده بود، ولی بعد دلایل نامعلوم لغو شدند. با این حال در بدخشان و پروان تظاهرات به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها طالبان معترضان بدخشانی را بازداشت کردند و در پروان شلیک هوایی کردند. برخی از خبرنگاران در پروان به رادیو آزادی گفتند که طالبان به سوی معترضان شلیک کرده و شماری را زخمی کردند و عده‌ای را با خود بردند. خبرنگاران گفتند که طالبان در کابل و شهرهای دیگر کوشیدند تا مانع پوشش خبری این اعتراضات شوند، همچنین خبرنگاران دیگر در پروان گفتند که طالبان با آنان برخورد خشونت آمیز کرده و وسایل آنان را گرفتند. مسئولان روزنامه اطلاعات روز در کابل گفتند که طالبان سردبیر و 4 خبرنگار این روزنامه را بازداشت کردند. زکی دریابی مدیر مسئول این روزنامه گفته که آنان برای پوشش اعتراضات بیرون رفته بودند. طالبان در این باره چیز نگفتند. آنان همچنین درباره شلیک هوایی و برخورد خشونت آمیز با معترضان هم اظهار نظر نکردند. روز سه‌شنبه هم صدها نفر در کابل و شماره از شهرهای بزرگ افغانستان اقدام بر راهپیمایی کردند و علیه پاکستان شعار دادند. اما اعتراضات روز سه‌شنبه در کابل با برخورد طالبان مواجه شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام روز سه‌شنبه بر رسانه‌ها گفت که حکومت هنوز کامل نشده و اعتراضات در چنین زمان بیهوده است. آقای مجاهد همچنین از رسانه‌ها خواست تا زمان روی کار آمدن حکومت جدید از پوشش اعتراضات خودداری کنند.
شنیدید که صدها تن امروز هم در جاده های کابل، پروان و بدخشان دست به تظاهرات زدند. شماره از معترضان در ولایات گفتند که طالبان با آنها خشونت کردند و دست به شلیک هوایی هم زدند. در اعتراضات امروز کابل برخی زنان قصد داشتند که بر علیه اعلام کابینه طالبان واکنش نشان بدن و صدا بلند کنند. این زنان می‌خواستند که در برابر ساختمان وزارت امور زنان تظاهرات کنند، اما می‌گویند که طالبان مانع آنها شدند. برخی از این زنان ادعا می‌کنند که طالبان با آنها برخورد خشونت‌آمیز هم کرده، هرچند طالبان در مورد برخورد خشونت‌آمیز با زنان ابراز نظر نکردند. اما بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان گفته که زنان باید تا زمان تکمیل شدن اعضای کابینه صبور باشند. در کابینه طالبان که دیروز اعلام شد، هیچ زن حضور نداره و نام از وزارت زنان هم در این لیست شامل نیست. جزئیات در این گزارش.
پس از اعلام کابینه کاملا مردانه و متشکل از اعضای طالبان، شماره زنان قصد داشتند واکنش خود را در تظاهرات بیان کنند، اما طالبان مانع تجمع آنها شدند. شماره از زنان که قصد شرکت در این تظاهرات را داشتند گفتند که طالبان آنها را به مرکز پلیس بردند و از آنها تعهد گرفتند که در همایش اعتراضی شرکت نکنند. چند نفر از این زنان به رادیو آزادی گفتند قصد داشتند در اعتراض به عدم حضور زنان در کابینه و مقام‌های بالای دولتی تظاهرات کنند. یکی از آنها زرلشت مایار بود.
هدف ما همین بود که چرا باید یک وزارت بزرگ کلیدی به نام زنان از بین بره. یکی ما شعار ما همین بود که به تصمیم گیری های سیاسی باید زنان اقلا هم یک وزارت وزارت جا داشته با. اما اونا گفت که شما این حق ندارید، شما چرا باید تظاهرات کنین؟ چیزی که شریعت به شما تعیین کرده، اونم چیزی که شما دادن میشه، شما حق عزیز ندارید که وزارت و ریاست دعوا بکنین. چه اصلا داخل حوزه شاندن.
خانم زرلشت افزود زنانی که به حوزه پلیس برده شده بودند با میانجیگری وکیل گذر و همچنین دادن تعهد مبنی بر این که دیگر دست به تظاهرات نمیزنند از حوزه رها شدند. همیرا یکی دیگر از این زنان معترض گفت
در جمع ما در خشونت کشیده شده است. 7 نفر از خبرنگارایی که اینجا بوده داخل حوزه امنیتی بردند، اونا را بندی کردند. اما تجمع ما خشونت کشیده شد، ما را تهدید کردند، تفنگ در مقابل ما گرفتند، شلاق زدند. امیر لطفاً صدای ما را برسانید که
هرچند بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در مورد خشونت با زنان ابراز نظر نکرد، اما در مورد خبرنگاران بازداشت شده گفت که آنها رها شدند. آقای کریمی در مورد عدم حضور زنان در کابینه گفت هنوز کابینه تکمیل نیست و زنان باید صبر داشته باشند.
در این مورد باید گفت که تا هنوز کابینه تکمیل نشده و هنوز بسیاری زیادی وزارتخانه‌ها و مهمیت‌ها و دیگر استهایی که در وزارتخانه‌ها می باشد مانده و اعلام نشده. منتظر میمانیم که کابینه که مانده اون تکمیل شود. باز انشاءالله با تمامی کسایی که خود را محروم می دانند انشاءالله جایشان خواهد بود.
روز سه‌شنبه هفته جاری طالبان کابینه موقت خود را بر ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. در فهرست 33 نفری این کابینه هیچ زن دیده نمی شود و وزارت زنان حذف شده و جای آن را وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر گرفته است.
کابل، هرات و غور دیروز هم شاهد تظاهرات صدها تن علیه آنچی را که مداخله پاکستان در امور افغانستان خواندند بودند. اعتراضات دیروز در هرات با خشونت گرایید و معترضان ادا کردند که چندین تن در آن کشته و زخمی شدند. جزئیات تا لحظات دیگر.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی استید. با اعتراضات که در نقاط مختلف افغانستان بران داخته شده باز هم می پردازیم. در اعتراضات دیروز ولایت هرات گفته می شود که دو تن جان باختن، یکی از آنها آموزگار یکی از مکاتب دولتی بوده. جزئیات در این گزارش.
افزایش دامنه اعتراض‌ها علیه طالبان در افغانستان و فشارهای طالبان برای سرکوب این اعتراض‌ها. در اعتراض‌های روز سه‌شنبه در برخی ولایت‌های کشور دست کم سه تن کشته شدند. دو تن از این معترضان در هرات کشته شدند. بشیر احمد افسری، آموزگار 35 ساله هراتی، یکی از آنان است. او که آموزگار با سابقه مکتب انقلاب بود، در تظاهرات روز سه‌شنبه مقابل ساختمان مقر ولایت هرات هنگامی کشته شد که طالبان برای پراکنده کردن معترضان به سوی آنان شلیک کردند. فاطمه بیاد از نزدیکان آقای افسری گفت:
من فکر نمی کنم که اونا به غیر از خواست آزادی دیگه خواسته داشته باشن. پس به کدوم قسمت از آیه قرآن نوشته شده که ریختن خون برادر مسلمان یا خواهر مسلمان روایه؟ اون کسایی که خودخور مسلمان دارن، اون کسایی که دارن به خاطر اسلام می جنگن، باید این پاسخ بدن. تا کی باید ما شهید بدیم؟ تا کی باید برادر، خواهر و اقوام خور از دست بدیم؟
در اعتراض روز سه‌شنبه در هرات دو تن کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. افسون بر هرات، اعتراض روز سه‌شنبه در ولایت پروان نیز با خشونت همراه شد. برخی از معترضان به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان آنها را سرکوب و شماری را بازداشت کردند. به گفته آنان در اثر تیراندازی طالبان شماری از معترضان کشته و زخمی شدند، اما هنوز تعداد دقیق قربانیان این رویداد روشن نیست. اعتراض‌ها در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان به دنبال به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد. این اعتراض‌ها نخست از کابل و هرات آغاز و سپس دامنه آن به ولایت‌های بلخ، غور، ننگرهار، بدخشان، دایکندی، پروان و برخی دیگر ولایت‌ها گسترش یافت. شماری از معترضان شعارهای ضد پاکستانی و ضد جنگ سر دادند و خواهان آزادی و حفظ حقوقشان شدند. پیش از این نیز اعتراضات در ننگرهار به حمایت از پرچم رسمی این کشور دست کم یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، حداقل 3 نفر در اثر تیراندازی کشته و حداقل 2 نفر زخمی شدند. تلاش‌های رادیو آزادی برای دانستن نظر سخنگویان گروه طالبان درباره ادعاهای مطرح شده درباره برخورد خشونت آمیز با معترضان به نتیجه نرسید. اما روز گذشته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در کنفرانس معرفی اعضای کابینه طالبان گفت: تا زمانی که حکومت آغاز به کار نکرده همه تظاهرات بیفایده است، چون یک اداره پاسخگو وجود ندارد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کابینه 33 نفری سرپرست طالبان دیروز اعلام شد. طالبان با به قدرت رسیدن در افغانستان بارها روی روابط خوب دیپلماتیک با کشورهای جهان تاکید کردند. اما کشورها در مورد کابینه طالبان چی میگویند؟ اتحادیه اروپا هشدار داده که حکومت طالبان فراگیر نیست. در ادامه واکنشا امریکا گفته که به خاطر روابط و سابقه شمار از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت جدید افغانستان معرفی شدند. شمار از همسایه‌های افغانستان هم عکس العمل‌های نشان دادند. برای جزئیات بیشتر در این مورد جعفر احمدی در استودیو. سلام جعفر جان، ابتدا از واکنش اتحادیه اروپا به ما بیشتر بگوین.
تشکر از شما فرشته جان. خب ترکیب حکومت سرپرست طالبا تا جایی که دیده میشه برای شماری از کشورها و سازمانها پذیرفتنی نیست. کابینه که در او یک زن هم دیده نمیشه. اتحادیه اروپا قسمی که شما هم گفتین هشدار داده که حکومت طالبا فراگیر نیست و از تمامی اقشار نمایندگی نمیکنه. 27 کشور عضو اتحادیه برای برقراری ارتباط با طالبا دست کم 5 شرط گذاشتن، به شمول تشکیل یک حکومت همشمول. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اتحادیه اروپا امروز گفت که اعلام حکومت سرپرست از سوی طالبان نشان‌دهنده ناکام شدن طالباست در زمینه عمل کردن به وعده‌اش برای نقش دادن به گروه‌های مختلف در حکومت. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی، یک عضو مهم اتحادیه اروپا، امروز گفت که دلیل کوچکی را برای خوشبین بودن در مورد شرایط در افغانستان می‌بینه. او افزود که اعلام حکومت سرپرست بدون مشارکت دیگر گروه‌ها و هم خشونت در برابر معترضا و روزنامه‌نگاران نشانه‌هایی نیست که مایه خوشبینی شود.
واکنش ایالات متحده تا کنون چی بوده؟
خب وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت اعلام شده است طرف طالبان معرفی شدند. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفت که از گروه طالبان انتظار دارد تا اطمینان حاصل کند که خاک افغانستان به هدف تهدید هیچ کشور استفاده نمی شود و کمک‌های بشر دوستانه در خاک که افغانستان با حمایت از مردم افغانستان صورت می‌گیرد. از جایی که طالبا دفتر سیاسی دارن هم واکنش داریم. قطر گفته که طالبا مصلحت‌گرایی نشان دادن و بر اساس عملکردشان مورد قضاوت قرار گیرند. اما قطر به گونه رسمی اعلام نکرده که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. لولوا الخاطر معاون وزارت خارجه قطر در گفتگوی با خبرگزاری فرانس پرس گفته که مردم افغانستان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند، نه جامعه جهانی.
و ژک فرجان، امسایه های افغانستان در مورد اعلام حکومت طالبان چی گفتند؟
پاکستان که همواره به حمایت از طالبان متهم شده، ادعایی که خودش رد کرده، در گذشته هنوز به گونه رسمی در مورد تشکیل حکومت از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان نداده. اما در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور گفته که افغانستان تنها از طریق گفتگو برای تشکیل دولت فراگیر به صلح پایدار میتونه برسه. وزارت خارجه ایران با نشر خبرنامه گفته که عبداللهیان امروز در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت که در گفتگو برای تشکیل دولت فراگیر باید تمامی گروه ها سهیم باشن و این دولت هم بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشد. علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران هم از آنچه به توجهی طالبان به ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر خوانده ابراز نگرانی کرده. آقای شمخانی در توییتر خود نوشته که به توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی برای بجای گفتگو برای پاسخگویی به مطالبات اقوام و گروه‌های اجتماعی نگرانی‌های اصلی دوستان مردم افغانستان هست. در تاجیکستان رئیس جمهور امام علی رحمان گفته که در افغانستان باید هرچه زودتر یک حکومت فراگیر تشکیل شود. بیاین بخشی از صحبت‌های امروز آقای رحمان در دوشنبه را بشنویم.
ما جانبداری هر چیز زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشتی منفیات های همه قوم و ملت های ساکنی آن، رای تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است.
فرشتگان، واکنش چین هم مهم است. کشوری که قبلا خواستار تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده بود، این کشور امروز ایجاد حکومت جدید طالبان را گام لازمی به سوی بازسازی افغانستان خواند. وانگ وینبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری امروز در پیکن گفت که امیدوار هستند تا مقامهای حکومت جدید افغانستان به تمامی مردم گوش بدن تا انتظار اونا و جامعه جهانی برآورده شود. آقای وینبن در پاسخ به سوالی که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسند گفت که چین به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان ارج میگذاره و افزود که چین آماده حفظ ارتباط با حکومت و رهبر جدید در افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر از شما. ژکفر احمدی در مورد واکنش کشورهای مختلف در پیوند به کابینه طالبان جزئیات داد. در داخل افغانستان شمار از مخالفان طالبان هشدار دادند و گفتند که کابینه این گروه هم شمول نیست، اما طالبان گفتند که کابینه اعلام شده موقتی است و در آینده تشکیلات دولت فراگیر خواهد بود. همکارم جزئیات داره.
واکنش مخالفان طالبان به اعلام فهرست اعضای کابینه این گروه منفی و هشدارآمیز بوده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی کابینه طالبان را غیر قانونی خوانده و گفته که اعلام این کابینه به معنای دشمنی با افغانان است. آقای مسعود در بیانیه گفته که مردم افغانستان در گذشته در برابر دولت خودها، افراطی، تروریست، ضد زنان مقاومت کرده و برای نجات کشور از دست طالبان و تروریست‌ها مبارزه خواهند کرد. همچنین رهبر حزب جمعیت اسلامی در بیانیه گفته که طالبان با اعلام کابینه برخلاف ادعای خود بخش بزرگ از جامعه را نادیده گرفتند. صلاح الدین ربانی در اعلامیه خود افزوده که طالبان وعده داده بودند که حکومت همشمول تشکیل دهند. در همین حال عطا محمد نور رهبر شاخه دیگر جمعیت اسلامی کابینه طالبان را قومی، غیرقانونی و غیر تخصصی خوانده است. آقای نور افزوده که بزودی دیدگاه‌های خود را در مورد ساختار سیاسی و جغرافیایی کشور به همراه دیگر رهبران سیاسی اعلام خواهند کرد. طالبان دیشب بیش از 20 روز پس از تصرف کابل کابینه خود را اعلام کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اسامی 33 عضو کابینه موقت این گروه را اعلام کرد. بر اساس این فهرست، محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون اول و مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم ریاست الوزراء هستند. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه از دیگر اعضای کلیدی کابینه طالبان هستند. دیگر اعضای کابینه طالبان هم اعضای این گروه و بیشتر فرماندهان نظامی و دارای تحصیلات مذهبی اند. در همین حال جاوید صافی عضو ولسی جرگه کابینه طالبان را غیر حرفه‌ای خوانده است.
در این پتول اداره کی غیر مسلکی
در این کابینه هم اشخاص غیر حرفه‌ای اند. هیچ گونه برابری در آن دیده نمی‌شود. آنچه از حکومت همشمول میگفتند هم نادرست است. در این کابینه بسیار قوم‌ها و طرف‌ها نیست. پس این را یک کابینه کامل و خوب گفته نمی‌تونیم. من فکر می‌کنم که با این بی‌اتفاقی بیشتر می‌شود.
ایو بلا بلا لاره جوړه شو.
اما سید اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان، امیدوار است که در آینده یک کابینه همشمول تشکیل شود. او گفت که در وضعیت کنونی نیاز بود تا سرپرستان موقت برگزیده شوند.
شاید طالبان پس از این بتوانند این کابینه را همه شمول بسازند، چرا که هنوز هم برخی وزارت‌ها و اداره‌ها باقی مانده است. اما اینجا یک مشکلی بزرگ این بود که خلای قدرت به وجود آمد و هر شخصی می‌خواست که بعد حکومت تشکیل شود. پس فکر می‌کنم که در آینده طالبان یک حکومت افغان شمول داشته باشند.
برخی از اعضای طالبان گفتند که این کابینه تا تشکیل حکومت همشمول موقت است، اما در سال 1996 میلادی نیز طالبان سرپرستان کابینه را اعلام کردند که تا سال 2001 یعنی زمان سقوط آنان همچنان پا بر جا ماند. همچنین دیدگاه‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی درباره کابینه طالبان پخش شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را کابینه محدود به اعضای طالبان دانستند. برخی از کاربران آن را با رژیم قبلی به رهبری محمد اشرف غنی مقایسه کرده و نوشتند که اگرچه کابینه آقای غنی حرفه‌ای بود، اما نتوانست جلو فساد را بگیرد. تا طالبان هرچند به تازگی در این باره چیز نگفته، اما ذبیح الله مجاهد یک تن از اعضای این گروه روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان اعلام کابینه گفت که وزارت‌ها پست‌های سیاسی هستند و مسئله حرفه‌ای بودن معاونان و همکاران آنان مورد توجه قرار می‌گیرد. او افزود آنان کرسی‌ها را به درصدی قومی و حزبی تقسیم نمی‌کنند و بر شایستگی تمرکز خواهند کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشن، اما اکنون 5:30 عصر با وقت کابل است. ژکفر احمدی خبرهای بلکه فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داره.
شماری از معترضان ضد پاکستان در ولایت‌های کابل، پروان و بدخشان می‌گویند که طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هوایی زدند. طالبان تا کنون تبصره نکردند گروهی که دیروز یک سخنگویش اعتراض‌ها را غیر قانونی خواند. چندین کشور و سازمان در مورد تشکیل حکومت جدید از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا هشدار داده که حکومت طالبان فراگیر نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با مقام‌های دخیل در انتقال و جابجا کردن ده ها هزار افغان امروز در جرمنی مذاکرات را آغاز کرد. آنان پس از افتادن افغانستان به دست طالبان از کشورشان فرار کردند. و انتظار می رود که سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز با رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران مذاکرات دوروزه برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کند.
جزئیات این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر میشن. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا امروز روی وضعیت افغانستان با مقام ها در جرمنی گفتگو میکنه. دیدار بلینکن یک روز پس از اعلام کابینه طالبان که از سوی رسانه‌های آمریکایی خیلی تندرو خوانده شده صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا وضعیت افغانستان را با همتای جرمنیش هایکو ماس به بحث می‌گیرد. بلینکن از قطر، جایی که بزرگترین نقطه انتقال شهروندان آمریکایی و افغان در جریان تخلیه از میدان هوایی کابل به شمار می رفت، به سوی جرمنی پرواز کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنان در نشست آنلاین وزیران و مقامهای کشورهای گروه 20 که به افغانستان متمرکز است اشتراک خواهد کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده می‌خواهد فشارها بر طالبان را افزایش دهد تا به تعهداتشان عمل کنند و بگذارند که افغان‌ها به صورت آزادانه از کشورشان بیرون شوند. انتظار می‌رود رهبران و مقام‌های گروه 20 موضع مشترک و هماهنگ را در برابر برخورد با اداره سرپرست طالبان که دیروز اعلام شد و بررسی گیرند. وزارت خارجه آمریکا از تشکیل اداره طالبان که به استثنای اعضای این گروه در آن هیچ فرد دیگر به شمول زنان عضویت ندارند انتقاد کرده است. مقام های آمریکایی گفتند که با اقدام های طالبان در مورد این گروه قضاوت خواهند کرد، اما روی این نکته تاکید کردند که بر رسمیت شناختن اداره طالبان در فرصت های نزدیک ممکن نیست. جرمنی که میزبان وزیر خارجه آمریکاست از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان حمایت کرده. بایدن از تصمیمش برای خروج نیروها دفاع کرده و گفته است که به اهدافش پس از حملات 11 سپتامبر 20 سال پیش رسیده است. همزمان با این نگرانی ها از وضعیت بشری در افغانستان افزایش یافته. سازمان ملل متحد خواهان کمک 606 میلیون دلاری از جامعه جهانی شده تا برای افغانستان کمک‌های فوری فراهم شود. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می خواهد در 4 ماه باقی مانده سال 2021 با 11 میلیون شهروند افغانستان که به کمک های بشری نیاز جدی دارند مدد رسانی کند. با گفته سازمان ملل، بحران بشری در افغانستان در نتیجه جنگ های چند ماه اخیر، بیجا شدن مردم، خشکسالی و فقر خیلی افزایش یافته. اوچا برای سال 2021 میلادی خواهان کمک 1.3 میلیارد دلار با افغانستان شده بود، اما تا اکنون فقط 39% این کمک را که نزدیک به 500 میلیون دلار می شود دریافت کرده. هفته گذشته سازمان غذایی جهان WFP هشدار داده بود که تا 1 ماه دیگر ذخایر مواد غذایی و نیازمندی های اولیه‌اش در افغانستان رو به تمام شدن است، بنابراین به 200 میلیون دلار کمک فوری با نیازمندان در این کشور نیاز دارد.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از خطی ها دفتر صحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز محترمات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش 2 تا خرما بره وقتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیر دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چی گونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در 2 حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوع باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند. شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
خب یک اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه ای علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش می‌شود. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت، ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از این است که وا نصف دین را فراموش کردن و این یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستند. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل براواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او میباشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیره بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
مقادر مرا نزدیک دوبار باخت من ایونه در نزدیک دیدن کنید.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود، نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باخترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها، ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان، بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد، بلخ قدامت داشتن. قدامت از این بر می گرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده است. فسیل شناسا تخمین 5000 ساله میزان و آثار تاریخی.
در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن بر می گردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار بر می گردد به دوره های پیش از اسلام. عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ‌هایی دارد.
ما در بلخ از دوره‌های
قبل از اسلام و از دورهای قبل از تاریخ و از دورهای بعد از ظهور اسلام اینجا ما خیلی رابطه های داریم. مثلا اگه ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گورمار و ممسال هم تاجک لتن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف دره آمو دادهای ریگی به اطراف اکناف رود آمو مربوط اولسوالی شورتپه مربوط اولسوالی دولت آباد که امتدادش به اولسوالی کلدار برسه و مقسمه این مسیر در حرکت هستن. همچنان منار زادیان که در اولسوالی دولت آباد موقعیت داره.
ولایت بلخ دارای 14 اولسوالی می باشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خل می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولات داره، یک ولسوالی زراعتی است، سال انار و گندم و جو اینجا کشت میشه. ولسوالی خل هم یکی از ولسوالی قدیم هم است که اینجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، سال انار بسیار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه اینمی جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ، گندم و جو و بعضی چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اوجا کش میشه. ولسوالی نهرشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. ایجا هم مثال شیرپیره و علوه مغزی و علوه کنجدی سرزد مشهور است.
بلخ از آن دولات افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند، اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند، که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و روزه آباد شد و بالاخره به اطراف روزه آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمان به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب میشد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یک از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگه آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جای هست که هر کسی که از دیگه ولا خارج از کشور به بلخ می بدون از این که روضه را نبینه جای نمیرفت. جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، چهار باغ، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. با مو شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شوه، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان به ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می کنند. آراسته محصل در یکی از پانتونهای خصوصی شهر کابل که مدتی قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دیدنی طولانی آن دیدن کرده است میگوید:
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سرک زیارتگاه مقبول، ساختمانش بسیار خوبش است. اونجا رفتیم موضوع دیدن کردیم. از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی، که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیزش میفهمیدم. میخواستم همیشه برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره از اونها همچنان دیدن کردیم. زو رفتیم به بالای سر بلخ. دیدن بالای سر خود یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدرجان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشن این بالای سر.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است، معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبتهایش گفت:
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی سرد تاریخ نشده. در اصولی چارولک بعضی مخبده های پیدا شده که داری سبتش تاریخ نشده، اما از آثار که باستانشناس ها از او دریافت کردن گفتن که هم آبده های تاریخ از چندین صد سال پیشتر بوده و با ثبت آبدای تاریخی و سرای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده ده. از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشایی میشه و خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشایی بود، مربوط نرشایی هم خیلی آبده های موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبده های یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها در رابطه هم اگر معلومات بدیم؟
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف بالخصوص به خاطر جنده حضرت مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. نظر به اجازه سوال شما که سیاسی مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه موقعیت دارد و همچنان در بلخ قاضی محمد جان خان که چند سال پیش مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم بود، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در اصولی بلخ موقعیت داره، صاحب برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوست عزیز می‌کردن برایشان خانه ها اعمار گردیده و اونا منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ آثار و آبده های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتان.